خب، امروز یه خبرنامه خیلی خاص روی میز جلومه و راستش رو بخوای وقتی داشتم مقاله های امروز رو مرور میکردم،
همون خبرنامه تکین تک برکاست؟
آره دقیقاً، خبرنامه تکین تک برکاست 10 مارس 2026. وقتی داشتم میخوندمش یه دفعه حس کردم توی یکی از این فیلم های سایفای از خواب بیدار شدم.
میفهمم چی میگی. سرعت اتفاقات واقعا سرسام‌آور شده.
یعنی جوریه که آدم جا میمونه. ما تو این بررسی عمیق قراره بریم سراغ یه سری نوآوری که ببین فقط گجت های جدید نیستن. داریم درباره چیزهایی حرف میزنیم که مرز بین هنر، کدنویسی و سخت افزارهایی که هر روز تو جیبمون میذاریم رو کلن به هم ریختن.
درسته.
پس اگه شما هم دوست دارید بدونید زیر پوست این صنعت دقیقاً چه خبره و آینده از کدوم مسیر میگذره، جای درستی اومدید.
میدونی نکته‌ای که توی منابع امروز خیلی توجه هم رو جلب کرد اینه که ما دیگه از اون فاز معرفی یه چیپست یکم سریع‌تر یا یه دوربین با چند مگاپیکسل بیشتر عبور کردیم.
کاملاً. اون دوران تموم شده.
سال 2026 داره بهمون نشون میده که ما وسط یه تغییر پارادایم بزرگیم. تو نحوه تعامل انسان با ماشین ها. یعنی از استودیوهای هالیوود گرفته تا اتفاقاتی که روی گوشی های هوشمندمون میفته.
که نشون میده ماشین ها دیگه فقط یه ابزار ساده نیستن.
دقیقا. دارن تبدیل میشن به همکارای خلاق ما. و این گذار تبعات اقتصادی و فلسفی خیلی بزرگی داره که فراتر از یه آپدیت ساده است.
خب. پس بیا از همون هالیوود شروع کنیم، چون خبر اول واقعا دیوانه کننده است. نتفلیکس با بن افلک و یه استارتاپ سان فرانسیسکویی به اسم اینترپوزیتیو،
همون که روی هوش مصنوعی کار میکنه،
آره، قرارداد بستن تا اولین فیلم بلند سینمایی رو با محوریت هوش مصنوعی بسازن. اسم پروژه الگوریتم هست.
چه اسم با مصنوعی هم داره.
حالا قسمت عجیبش کجاست؟ بودجه این فیلم قرار بوده 120 میلیون دلار باشه، ولی با ورود هوش مصنوعی به پروسه تولید این رقم اومده روی چند 72 میلیون دلار.
یه چیزی حدود 40% صرفه‌جویی.
آره، وقتی داشتم این رو میخوندم با خودم گفتم مگه میشه یه شبه 50 میلیون دلار از هزینه تولید یه بلاکباستر کم کرد؟
ظاهرش عجیبه، ولی وقتی وارد جزئیات کاری که اینترپوزیتیو میکنه میشیم کاملا منطقی به نظر میرسه. ببین، قرار نیست هوش مصنوعی جای بازیگر جلوی دوربین رو بگیره.
یا مثلا جای کسی مثل کریس تریفیو که داره فیلمنامه رو مینویسه.
دقیقاً. اتفاقی که افتاده اتوماسیون وحشتناک تو بخش‌های به شدت زمانبر و گرون قیمت پشت صحنه است. سارا چنگ که مدیر عامل این استارتاپه یه حرف خیلی کلیدی زد.
چی گفت؟
گفت ما نمیخوایم هنرمندها رو حذف کنیم. میخوایم از شر کارهای تکراری خلاصشون کنیم.
آها، این همون بحث پیشنمایش یا پریویو هست دیگه.
آفرین. وقتی به عنوان یک کارگردان بتونی فرایند پیشنمایش صحنه ها رو به جای 6 هفته تو 3 روز جمع کنی،
یعنی 93% کاهش زمان،
خب معلومه که هزینات سقوط میکنه.
آره، ادارو واقعا مغز آدمو سوت میکشه. یا مثلا تو منبع نوشته بود پروسه اصلاح رنگ که قبلا ماها وقت یه تیم متخصص رو میگرفت، الان با مدلی که روی هزاران فیلم ترین شده تو چند هفته تموم میشه.
یه پروسه کاملا بهینه شده.
ولی خب یه سوالی که اینجا برای من و حتما برای شما که دارید گوش میدید پیش میاد اینه که واکنش بدنه هالیوود چیه؟ چون یادم اعتصابات قبلی هم دقیقا سر همین ترس دست دادن شغلها بود. وقتی تو 40% هزینه رو کم میکنی؟
یعنی یه عده آدم اون وسط دارن پول کمتری میگیرن یا کلن از پروژه حذف شدن؟
نه، اینطور نیست.
این دقیقا همون نقطه استحکاک ماجراست. نتفلیکس و بن افلک خیلی سعی کردن فضا رو آروم کنن، قول دادن که هیچ شغلی حذف نمیشه، بلکه ماهیت کارها تغییر میکنه.
یعنی چطوری تغییر میکنه؟
مثلا میگن متخصص اصلاح رنگ دیگه درگیر تنظیمات تکراری فریم به فریم نمیشه، بلکه بیشتر به عنوان یه ناظر هنری روی حال و هوای کلی فیلم کار میکنه.
ولی بازم اتحادیه نویسندگان و کارگردانان حق دارن نگران باشن.
100%. از یه طرف این تکنولوژی میتونه سینما رو دموکراتیزه کنه، یعنی یه فیلمساز مستقل با یه بودجه خیلی کم بتونه فیلمی با کیفیت بصری هالیوود بسازه.
اما از طرف دیگه منتقدان میگن وقتی ماشین داره بخش عمده ای از زیبایی شناسی تصویر رو تولید میکنه، ما داریم به پایان هنر واقعی و اون لمس انسانی نزدیک میشیم. بحث خیلی عمیقیه. مخصوصا اینکه فیلمبرداری قرار همین 2026 شروع بشه و احتمالاً اوائل سال بعد روی نتفلیکس میبینیمش.
اون موقع است که میتونیم قضاوت کنیم آیا روح داره یا فقط یه خروجی بی‌نقص کامپیوتریه.
ولی جالب اینجاست که این ایده هوش مصنوعی به عنوان همکار فقط تو سینما نمونده. سامسونگ تو نمایشگاه MWC امسال با پلتفرم وایب نشون داد که تو دنیای کدنویسی هم یه زلزله مشابه تو راهه.
اوه، سامسونگ وایب واقعا یه حرکت استراتژیک جذاب بود. ما تا الان ابزارهای ابری مثل گیت هاب کوپایلوت یا کرسر رو داشتیم
که خب فوق العاده انصافن.
آره، اما همیشه یه وابستگی به اینترنت و سرورهای ابری داشتن و البته پولی هم بودن. سامسونگ اومده کل این بازی رو آورده روی خود دستگاه،
یعنی آفلاین.
بله، اجرای یه IDE هوش مصنوعی به صورت کاملا آفلاین روی گوشی‌های سری S24 تا S26. این یه پیام خیلی روشن برای بازار داره.
وایسا، این همون قسمتیه که واسه من خیلی هیجان انگیز بود. ببین، فکر کن توی پرواز 12 ساعته نشستی، نه وایفای داری نه هیچی،
فقط گوشی تو دستته.
آره، میتونی با کیبورد مجازی یه اپلیکیشن کامل رو از 0 تا 100 بنویسی، دیباگ کنی و خروجی بگیری بدون اینکه حتی یه بایت دیتا از گوشیت خارج بشه. این امنیت و استقلالی که آن دیوایس بودن به کاربر میده بی نظیره.
پشت این اتفاق یه معماری سخت افزاری خیلی قدرتمند خوابیده. چیپست اگزینوس 2600 سامسونگ با اون NPU هیولایی که داره امکان اجرای این مدل زبانی محلی رو فراهم کرده
که روی میلیون ها خط کد متن باز آموزش دیده.
دقیقاً، و بیش از 20 زبان رو میفهمه. اما چیزی که سامسونگ وایب رو از یه دستیار ساده متمایز میکنه قابلیت یادگیری از کد شماست.
آره، همون که سبک کدنویسی کاربر رو تقلید میکنه.
درسته.
تو خبرنامه نوشته بود اگه شما همیشه عادت دارید متغیراتون رو با فرمت کمل کیس تعریف کنید یا مثلا فانکشن های خیلی کوتاه بنویسید، این هوش مصنوعی دقیقاً با همون لحن و استایل برای شما کد تولید میکنه.
انگار که یه نسخه سایه از خودت داره تو گوشی تایپ میکنه.
دیگه اون حس روباتیک و خشک کدهای جنریت شده رو نداره.
و این همون چیزیه که تیم شینو، مدیر بخش موبایل سامسونگ، به عنوان دموکراتیزه کردن برنامه نویسی ازش یاد میکنه.
یعنی میگه کد نویسی نباید محدود بشه به کسانی که ساعت‌ها پشت مانیتور بزرگ میشینن.
دقیقاً، شما میتونید تو طبیعت باشید، یه ایده به ذهنتون برسه، به گوشی بگید، یه اپ تودو لیست بساز که دیتابیس لوکال داشته باشه و وایب ساختار اولیه رو براتون میچینه.
البته نباید فراموش کنیم که این هنوز تو فاز بتاست و نسخه کاملش ماه می میاد.
ولی به هر حال نشون میده آینده توسعه نرم افزار چقدر قرار غیر متمرکز بشه.
حالا که بحث در دسترس بودن تکنولوژی برای همه شد، نمیتونیم از کنار اون بمب خبری اپل به این راحتی رد بشیم. اپل همیشه تو ذهن ما یه برند لوکس و گرون قیمت بوده.
تا الان که اینطور بوده.
اما آیفون 17 که معرفی شد، رسما قواعد بازی رو به هم ریخت. یه گوشی پرچمدار با قیمت پایه $599. تیم کوک واقعا با این حرکت همه رو غافلگیر کرد.
شاید در نگاه اول به نظر برسه اپل داره از حاشیه سودش کم میکنه، اما این یه استراتژی به شدت حساب شده است. حرف ای اینجا مخفف اسنشال هست،
یعنی ضروری.
بله، اپل فهمیده که بازار میان رده ها که حدود 60% فروش کل گوشی های هوشمند دنیا رو تشکیل میده سالهاست تو مشت سامسونگ و شائومی و گوگل. 17 در واقع یه اسب ترواز برای نفوذ به این بازار.
اما عجب اسب تروبایی. یعنی شما با $599 یه گوشی میخری که بدنه تیتانیومی نداره و آلومینیومیه.
خب منطقیه برای کاهش هزینه.
فقط یه دوربین 48 مگاپیکسلی داره و صفحش هم 90 هرتزیه. تا اینجا شبیه میان رده معمولیه. اما قلب تپندش یعنی چیپست A18 پرو.
که دقیقاً همونیه که تو آیفون 17 پرو $1,200 استفاده شده.
این خیلی عجیبه. یعنی یه کاربر با نصف قیمت میتونه سنگین‌ترین بازی‌ها رو اجرا کنه و به تمام قابلیت‌های هوش مصنوعی اپل دسترسی داشته باشه. چطور همچین چیزی برای رقبا قابل هضمه؟
قابل هضم نیست و دقیقاً هدف اپل هم همینه. وقتی شما چیپست پرچمدار رو میذاری توی بدنه اقتصادی، در واقع داری کاربر رو میخری تا وارد اکوسیستمت بشه.
آها، پس تله اینجاست.
اون کاربر $599 میده گوشی رو میخره، ولی داستان تازه شروع شده. ماه بعد یه ایرپاد میخره، بعد اپل واچ، بعد اشتراک اپل موزیک و آیکلاد.
و اپل با تضمین 5 سال آپدیت نرم افزاری یه مشتری وفادار برای نصف دهه آینده گیر آورده.
تیم کوک خودش هم اشاره کرد که میخوان تجربه آیفون برای همه در دسترس باشه. این یعنی گسترش قلمرو.
خب پس تکلیف اونایی که دنبال محصولات فوق لوکس اپل هستن چی میشه؟ چون اپل برای اونها هم تو همون روز یه سورپرایز داشت که قشنگ تو نقطه مقابل آیفون 7 قرار میگیره.
منظورت مکبوک نئو است؟
آره، مکبوک نئو. گرانترین لپتاپ تاریخ اپل با قیمت پایه $3,499. بالاخره اپل هم وارد بازی دستگاه تاشه شد، اون هم با یه نمایشگر 17 اینچی اولد.
مکبوک نئو یه شاهکار مهندسیه. اینکه یه پنل 17 اینچی یک پارچه رو بتونی از وسط تا کنی و تبدیلش کنی به 2 صفحه 13.5 اینچی به خودی خود جذابه.
ولی کاربردش چیه؟
از نظر کاربردی این فرم فاکتور نحوه کار حرفه‌ای رو تغییر میده. فکر کن تو حالت نیمه باز بخش پایینی میتونه یه کیبورد مجازی با بازخورد لمسی یا همون هپتیک باشه.
یا مثلا برای یه تدوینگر بالا محیط اصلی فاینال کات باشه و صفحه پایین کلن بشه تایملاین پروژه.
آره، واسه برنامه نویسا هم تو خبرنامه مثال جالبی زده بود. بالا ایکس کد باز باشه و پایین شبیه ساز آیپد.
اما چیزی که من رو دیوانه کرد مشخصات سخت افزاریش بود. پردازنده M4 پرو با 32 گیگابایت رم یک پارچه.
یعنی تو میتونی ویدئوی 8K رو بدون افت فریم رندر بگیری.
و از همه مهمتر باتری 100 وات ساعتی. واسه شمایی که شاید ندونید 100 وات ساعت دقیقاً ماکسیموم حجم باتریه که قوانین هوانوردی اجازه میده با خودت ببری تو هواپیما. چطور تونستن این حجم باتری رو توی دستگاه تاشو جا بدن؟
اونم دستگاهی که باید سیستم خنک کننده هم داشته باشه.
و تازه با یه شارژر 140 واتی تو 45 دقیقه از 0% به 80% میرسه.
این دقیقاً همون چالش بزرگ سخت افزاریه. للای این دستگاه طوری طراحی شده که 20,000 بار تا بشه.
یعنی اگه روزی 10 بار باز و بستش کنی، 5 سال راحت کار میکنه.
آره، اما به نظرم موفقیت مکبوک نئو بیشتر از سخت افزار به نرم افزارش گره خورده. اپل مجبوره مکOS 15 سکویا رو که پاییز میاد طوری بازطراحی کنه که این سویچ کردن بین حالت تمام صفحه و 2 صفحه بدون باگ و خیلی روون انجام بشه.
که با این قیمت $3,500 و تولید محدودی که برای سال اول در نظر گرفتن، این دستگاه مشخصاً برای یه قشر خاص از حرفه‌ای‌هاست، کسانی که به این سطح از انعطاف‌پذیری نیاز دارن.
واقعاً تضاد عجیبیه. یه طرف $599 برای تسخیر جیب عموم مردم، یه طرف $3,500 برای تعریف آینده لپتاپ‌ها.
حالا که بحث محصولات گرون رو خواست شد، بیا بریم سراغ یکی از هیجان انگیزترین بخش‌های خبرنامه امروز، یه تقابل فلسفی جذاب تو دنیای عکاسی موبایل.
لایکا در برابر گوگل.
اول بریم سراغ لایکا. شرکتی که بیش از یک قرن سابقه ساخت دوربین‌های افسانه‌ای داره، حالا اولین گوشی هوشمند خودش رو معرفی کرده. لایت فون با قیمت $2,499.
ورود لایکا به این شکل مستقل خیلی معنا داره. تو دنیایی که همه شرکت‌ها دارن سر الگوریتم‌های هوش مصنوعی و پردازش نرم‌افزاری عکس با هم می‌جنگن، لایکا اومده گفته من می‌خوام به بصالت فیزیک و سخت‌افزار برگردم.
لایت فون در واقع یه بیانیه اعتراضی علیه عکس‌های دستکاری شده امروزی.
دقیقاً. و این اعتراض رو با یه سنسور گول پیکر 1 اینچی 50 مگاپیکسلی نشون داده.
ولی چیزی که من رو شگفت زده کرد استفاده از لنزهای آپوسومیلوکس روی این گوشیه. ببینید، لنزهای آپوکروماتیک یا همون آپو تو دنیای عکاسی حرفه‌ای یعنی لنزهایی که انحراف رنگی رو تقریباً به صفر میرسونن
و کنتراست فوق‌العاده‌ای میدن.
لایکا اومده این تکنولوژی روی هر 3 لنز اصلی، تلفوتو و واید این گوشی پیاده کرده. و یه چیز دیگه که عکاسا رو دیوانه میکنه،
دیافراگم متغیر.
آره، دیافراگم متغیر فیزیکی از F1.4 تا F16، یعنی تو میتونی عمق میدان رو واقعا با تیغه های فیزیکی کنترل کنی، نه با افکت های تارکننده نرم افزاری.
همینه. ماتیاس هارش، مدیر عامل لایکا، یه جمله خیلی معروف داره که میگه ما گوشی نساختیم که دوربین خوبی داشته باشه، ما یه دوربین حرفه‌ای ساختیم که اتفاقا میتونه تماس هم بگیره.
عجب جمله ای.
لایکا حتی سیستم عامل لایتس او اس رو توسعه داده که محیط اپلیکیشن دوربینش کپی برابر اصل دوربینای حرفه‌ایشونه، کنترل کامل روی ایزو، سرعت شاتر و پروفایل های رنگی.
و نکته مهمتر، ادغام عمیق با ادوبی لایت روم هست تا فایل های دی ان جی راب بدون هیچ افتی کیفیتی مستقیما روی خود گوشی با بالاترین استاندارد ویرایش بشن.
با این قیمت و این امکانات کاملا مشخصه که لایکا اصلا دنبال کاربر عادی نیست.
این یه ابزار لوکس و تخصصی برای کسانیه که خلوص تصویر براشون از هر چیزی مهمتره و از این عکسای پلاستیکی و اغراق شده موبایل‌های امروزی خسته شدن.
اما در نقطه مقابل این تفکر کلاسیک ما گوگل رو داریم.
گوگل پیکسل 10 با قیمت $799. گوگلی که انگار داره داد میزنه گور بابای فیزیک نرم افزار پادشاهه.
تقابل این دوتا واقعا دیدنیه. گوگل تو پیکسل 10 تمام چیپ‌های خودش رو روی تراشه تنسور G5 با معماری 3 نانومتری شرط بسته
و اون NPU قدرتمندش که 3 برابر نسل قبل سرعت داره.
گوگل نمیخواد با لنزهای بزرگ فیزیک رو شکست بده، میخواد با محاسبات سنگین ریاضی این کار رو بکنه و بهترین مثالش همون قابلیت نایت سایت 2 هست.
وای، نایت سایت 2 کلن یه چیز ترسناکه. نسل‌های قبلی تو نور کم عکسای خوبی می‌گرفتن، اما این نسخه جدید ادعا می‌کنه که می‌تونه تو تاریکی مطلق عکس بگیره.
یعنی جایی که چشم آدم واقعاً چیزی نمی‌بینه.
روش کارشون هم که بهش مالتی فریم فیوژن میگن، اینطوریه که تو 8 ثانیه 64 تا فریم ثبت می‌کنه و با هوش مصنوعی اینها رو ترکیب می‌کنه تا یه عکس روشن و واضح بسازه.
ریک اوسترلو یه حرف عجیبی زد. گفت بهترین دوربین اونیه که چیزی رو ثبت کنه که چشم انسان قادر به دیدنش نیست.
شاید از نظر تکنیکال خیلی جذاب باشه، اما از نظر مفهومی مقدار دلهره آوره.
چرا دلهره آور؟
چون عکسی که تولید میشه دیگه بازتابی از واقعیت اون لحظه نیست، بلکه تفسیر هوش مصنوعی از اون تاریکیه.
آره، این بحث دستکاری واقعیت با ابزار ماجیک ایریزر پروی گوگل خیلی جدی ترم میشه. الان این پاکن جادویی به کمک مدلای دیفیوژن میتونه اشیاء خیلی بزرگ که حتی آدما رو کلن از پس زمینه پاک کنه
و جای خالیشون رو با چنان دقتی بازسازی کنه که هیچ کس متوجه نمیشه اونجا قبلا کسی بوده.
مثلا فکر کن رفتی مسافرت و با پارتنرت عکس گرفتی، حالا جدا شدی و با یک کلیک کلن از تاریخچه سفرت پاکش میکنی.
خنده داره ولی همزمان ترسناکه. حالا به این پردازش ویدیویی 8K در لحظه که همون ویدیو بوست هست و ادغام عمیق با جمنای و اون قول 7 سال آپدیت اندروید رو هم اضافه کن.
گوگل داره یه پکیج نرم افزاری رو با $800 میده که عملاً کاربر رو از دغدغه‌های سخت افزاری رها میکنه.
دقیقاً.
خب اگه بخوایم یه نگاه کلی به تمام این داستان‌هایی که امروز از منابعمون بررسی کردیم بندازیم، از اون کاهش هزینه‌های عجیب تو ساخت فیلم‌های هالیوودی تا محیط برنامه نویسی آفلاین سامسونگ
و از استراتژی‌های دوگانه اپل با یه گوشی اقتصادی و یه مکبوک تاشوی گرون قیمت تا این جنگ فلسفی بین خلوص سخت افزاری لایکا و جادوی نرم افزاری گوگل،
همه اینها دارن یه پیام واحد رو مخابره میکنن. ما داریم با سرعت از دورانی که محدودیت‌های سخت افزاری تعیین کننده بودن خارج میشیم و وارد عصر بی‌نهایت‌های نرم افزاری میشیم.
کاملا موافقم. حالا شما به عنوان شنونده کجای این طیف ایستادید؟ تو این بازار عجیب و پر از انتخاب، آیا یه گوشی ارزون‌تر مثل آیفون 7ای که قدرت پردازشی فوق‌العاده‌ای داره براتون کافیه تا خیالتون راحت باشه؟
یا اینکه ترجیح میدید برید سراغ ابزارهای به شدت تخصصی و گرون مثل مکبوک نئو برای کارهای حرفه‌ای یا اون لایکای $2,500 با لنزهای مکانیکیش که اصالت عکاسی رو حفظ کرده؟
راستش این یه انتخاب بین ابزارهای همه‌کاره و مقرون به صرفه در برابر ابزارهای تخصصی و بی‌نقصه.
بستگی داره شما چقدر حاضر باشید برای اون درصد آخر کیفیت هزینه کنید.
درسته. اما قبل از اینکه بررسی عمیق امروزمون رو تموم کنیم، میخوام یه فکری رو تو ذهنتون بکارم که موقع خوندن این مقاله ها خیلی درگیرم کرد. ببینید، هوش مصنوعی الان میتونه سبک شخصی کدنویسی شما رو مو به مو تقلید کنه.
میتونه یه فیلم سینمایی رو با نصف قیمت کارگردانی کنه.
میتونه آدم‌ها رو از عکس‌های خانوادگی شما کلن پاک کنه و تو تاریکی مطلق نوری رو خلق کنه که اصلا وجود نداشته. وقتی دستگاه‌هایی که تو جیب ما هستن میتونن واقعیت رو با این دقت وحشتناک باز تولید کنن یا حتی از پایه بسازن، دفعه بعد که به یه شاهکار هنری، یه قطعه کد بی‌نقص یا یه عکس خیره کننده نگاه میکنید، از خودتون بپرسید
مرز بین حقیقت انسان و توهم ماشین کجاست؟
و اصلا تو این آینده‌ای که داریم با سرعت به سمتش میدویم، این مرز دیگه اهمیتی هم داره؟ بهش فکر کنید. ممنون که تو این بررسی عمیق همراه ما بودید. تا برنامه بعدی کنجکاو بمونید. خدا نگهدار.